راماپوزا آنچنان که روزنامه‌های اسپانیایی زبان می‌نویسند، مرد رسوای فساد مالی در آستانه سقوط است. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ال پاییس می‌نویسد راماپوزا می‌خواهد از کرسی رئیس جمهوری آفریقای جنوبی کنارگیری نکند. او در صدد است تا به عنوان رئیس جمهوری کنگره ملی آفریقا حزب حاکم در دور دوم انتخابات حضور پیدا کند. مرد مشهور به پنهان کردن $500,000 در زیر نیمکت خانهش و البته متهم به سبب فساد مالی بسیار در آفریقای جنوبی تن به کنارگیری از قدرت نمی دهد. نگاهی بود به برخی از روزنامه‌های امروز جهان در سایت‌های بروز شده آنها.
دوازده و 31 دقیقه است. همچنان با رویداد در خدمت شما هستیم. بخش انعکاس تقدیم حضورتون شد. نگاهی داشتیم به روزنامه های مهم جهان در 24 ساعت گذشته. اما صدر اعظم آلمان اظهاراتی یک شنبه شب داشتن و اعتراف کردن به اینکه آلمان اشتباه کرده که علیه روسیه وارد شده و به اشتباهات راهبردی گروه هفتم اشاره کرده و گفته که قطع گفتگو با پوتین اشتباه بزرگه و این نتیجه رو هم گرفته. گفته که با وجود همه اختلافات قطع کامل گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک اشتباه بزرگه. مهمه که با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به عنوان نمایندگان گروه هفت به دنبال گفتگوی مجدد با پوتین باشیم. صدر اعظم آلمان قبلن هم توی گفتگوی تلفنی با آقای پوتین ازش خواسته بود که برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک نیروهای خودش از اوکراین خارج بکنه. کرملین هم یک بیانیه ای رو پس از این تماس صادر کرد و گفت که روسیه مدت هاست از حملات موشکی با دقت بالا به اهداف خاصی در اوکراین اجتناب کرده، اما اقدامات اخیر مسکو در مواجهه با حملات تحریک‌آمیز کیف ضروری و اجتناب ناپذیریم. درباره این تحولات میخوام گفتگو کنم با جناب آقای، اگر دوستان اسم مهمونمون رو به من بدن من ممنون میشم. بله آقای سفرنژاد، من عذرخواهی میکنم، کارشناس مسائل بین الملل که باشون گفتگو میکنم. آقای سفرنژاد سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقای علی عسکری، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، روز خوبی داشته باشید.
اشتباه از من بود، این اسم شما
خواهش میکنم، سلامت باشید.
آقا چطور میبینین این صحبت های جدید صدر اعظم آلمان رو؟ انگار که اتحادیه اروپا به یک بنبستی رسیده در قبال جنگ اوکراین و مقابله با روسها.
ببینید بعد از اینکه فروپاشی اتحاد جماهیر انجام شد، خود گروه هفت پا پیش گذاشت، با ورود روسیه اسم گروه رو کردن گروه 8.
بله.
و بعد از درگیری های اوکراین در جنگ اول بود که اینها خودشون تصمیم گرفتن که دوباره این گروه بشه گروه 7. البته شما الان تو روسیه که به این گروه نگاه میکنی هنوز اونا میگن گروه 8، چون روسا میگن ما که بیرون نیومدیم که.
بله.
اینو خواستم اجالتاً داشته باشید که در روسیه هنوز به این گروه میگن گروه 8.
8.
بعد در اروپا متحد اصلی روسیه در 30 سال اخیر بعد فروپاشی که در حوزه اقتصادی بالاترین ترنوور اقتصادی رو داره آلمانیا هستن. آلمانیا نه فقط در حوزه انرژی، در حوزه های مختلف به اصطلاح سطح اول رابطه رو با روس ها داشتن که اوج این موضوع دوران طولانی بوده که مرکل در آلمان صدر اعظم بوده. خب الان حزب مخالف مرکل تو آلمان قدرت رو به دست گرفته، طبیعیه که این تضادها وجود داشته باشه، ضمنی که داره مرکل روی این موضوع گفتمان سازی میکنه در افکار عمومی آلمان تا بگه این تیم حاکمی که اومده جدید، بالاخره جدید که نیست، مدت کوتاهی نسبت به صدر اعظمی ایشون در آلمان مستقره راه اشتباه رفته، احساساتی عمل کرده و باعث شده ما که از بزرگترین به اصطلاح طرفهای اقتصادی سیاسی خودمون رو تبدیل کردیم به نقطه مقابل و دشمن. مستحضر هستید از موقعی که این آقای لاشت اومده، علاوه بر این که هزینه بالایی رو به لحاظ نظامی از بودجه یعنی تولید ناخالص ملی آلمان مجوز گرفته و دستور اجرایی شدن رو داده، در حوزه ناتو داره هزینه میکنه، در حوزه تقابل با روسیه داره هزینه میکنه، یکی از کشورهایی که بعد از آمریکا علنی به اوکراین کمک میکنه در تمامی حوزه‌های نظامی دفاعی و اقتصادی و پول بالایی رو داره تو این زمینه هزینه میکنه. از این ور ما شاهدیم که خب بحث انرژی انقدر در آلمان دچار بحران شده که تو سوپرمارکت‌های آلمان دارن هیزم میفروشن و زغال سنگ دوباره برگشته به چرخه. ببینید این اروپایی‌ها خیلی تلاش کردن زغال سنگ رو از چرخه حذف کنن. خب خود اساس اتحادیه اروپا هم بر پایه زغال سنگ گذاشته شد اون موقع، اون موقعی که میخواست را بیفته، اما بعدها این اومدن با شعارهای محیط زیستی که دادن تو اروپا و این احزاب سبزی که در کشورهای مختلف اروپایی به حکومت رسیدن، اینا رو آروم آروم بردن به کنار، الان دوباره رو آوردن به اونا. یعنی انگار اروپا چندین ده سال عقب رفته، حداقل 70 سال 80 سال عقب رفته. و اینکه حالا به حوزه زغال سنگ هیزم که وسط میاد، انگار اروپا 100 سال عقب رفته. در افکار عمومی الان سیاستمدارها مورد سوال قرار گرفتن، نه در آلمان، در کشورهای دیگه اروپایی هم همینه، چون در حوزه انرژی دست به ریسک زدن. از اون ور خب روسیه هم رو این موضوع داره اعمال مدیریت میکنه. مستحضرید اصلا بحث تقویت پول ملی روسیه در این اساس شکل گرفت که روسا گفتن ما ترکم انرژی بفروشی به روبل میفروشیم، نه دلار نه یورو رو قبول نداریم. شما مستحضرید تا چند روز قبل ارزش برابری یورو در مقابل دلار و سایر ارزها به شدت اومد پایین و حتی به ارزش بی سابقه پایینی رسید. یکی از دلایلش این ماجراجویی هایی بوده که آلمانی ها انجام دادن در حوزه انرژی. بحث دوم مواد غذایی. خب اوکراین، غرب اوکراین انبار غله اروپا بود. اروپایی‌ها عادت کرده بودن که در حوزه کشاورزی کمتر تلاش کنن. خب این فرصت از دست رفته. امروز در اروپا موج دوم موج اقتصادی و فشار غذایی به مردمه. الان کار به جایی رسیده که در افکار عمومی دنیا موقعی که بحث از کمبود مواد غذایی میاد، در ردیف آفریقا به ذهن همه اروپا میاد. یعنی میگن اروپا جاییه که مردم مشکل تغذیه توش دارن. خب این برای اروپایی‌هایی که ژستای خیلی زیادی رو داشتن در دهه‌های اخیر خیلی سنگینه، براشون افت محسوب میشه. لذا من فکر میکنم مرکل داره هدفمند میاد وسط که این بخش خلأ بزرگ و چالش بزرگ و گپی که بین مردم و حاکمان در آلمان افتاده رو یه جوری پرش بکنه. چون حالا اگر بخوایم ما اینو رقابت و انتخاباتی و اینا هم فرض بکنیم، حالا تا انتخابات آلمان خیلی فرصت هست، مگه اینکه پیش از موعد این حاکما رو بزنن زمین. اما بحث اینه که واقعا من فکر میکنم خود آلمانیا دست به دامن مرکل شدن که بیاد این حرفا رو بزنه، شاید بتونه این فاصله ها رو نذاره عمیق تر بشه. چون پیش بینی اینه که هرچی ما به جلو بریم، هم بحران انرژی چالشی تر خواهد شد، هم بحران غذایی چالشی تر خواهد شد. امروز راه حل و آینده خوش قابل برگشت به دوران قبل در مورد اوکراین رو هیچکی نمیبینه. همین وضعیت رو در مورد روابط روسیه و اتحادیه اروپا ما شاهد هستیم. کسی روند رو به جلوی مثبتی رو نمیبینه، تازه میگن روز به روز روند داره چالشی تر میشه. و در این فضای چالشی جالبه که علارغم تحریم های متعدد و بسیار پلایه، این روسا هستن که تونستن به مشکل فائق بیان. ارزش پول ملی روسیه امروز خیلی بالاتر تا 9 ماه و نیم قبلی که این جنگ دوم اوکراین شروع شد. البته چند روزی تو اون ابتدای بحران خیلی بالا رفت، اما بعد اینا مدیریت کردن.
حالا اختلاف بین خود کشورهای اروپایی هم الان هست. خب بالاخره بعضیا
بله، ضعیف‌تر از بعضی که در اروپا خودشون میگن ترویکای اروپا، یعنی آلمان، فرانسه و انگلستان، علارغم اینکه ژستای میان حاکمانشون، اما اختلافات شدیدی حتی این ستا با هم دارن. حالا شما در چارچوب اتحادیه و خود پارلمان اروپا، خود شورای اروپا اگه مراجعه کنید، میبینید که امروز کشوری مثل مجارستان اومده میگه من برگزیت دوام. برگزیت یک انگلستان رو میگن. مجارستان اومده الان زمزمه پیوستن به برگزیت به عنوان عضو دوم رو داره پیش میکشه. یا کشورهای دیگه درخواست دارن آقا ما برای اینکه مشکل رو حل بکنیم میخوایم از حوزه یورو خارج شیم. خروج از حوزه یورو یه ضربه بزرگه، بالاخره اون لایه که اتحادیه بر پایه اون شکل گرفته که پولیه، یکی به اصطلاح سیاسیه، یکی این احزابیه که بالاخره تو دهه های مختلف تونستن دور هم بیان، امروز دارن واگرایی رو ما در عرصه های مختلف در رفتار و عمل اینها میبینیم. یه جنبندی کنم ببینید، اظهارات مرکر به نظر من یک به اصطلاح واقعیت موجود در اروپا هست، یک واقعیتی که سران اروپا ازش غافلند و امروز در آلمان خودشون تو اون تقسیمات داخلی که دارن دادن اینو یه شخصیتی مثل مرکر بگه و درست. بیاد حلقه وصل بشه، یعنی اروپایی‌ها دیدن که از راه جنگ، از راه تحریم نمیتونن مشکل رو حل کنن. به نظر من اومدن دارن از واسطه هایی که بالاخره سالها با روسا رابطه خوبی داشته استفاده میکنن، هم مشکل خودشون رو در درجه اول حل کنن در حوزه انرژی و غذا، مشکل دوم مشروعیت اتحادیه زیر سوال نره، برگزیت کشور دوم و سومی پیدا نکنه که همراهش باشن، یعنی خروج از اتحادیه اروپا، واگرایی در اتحادیه اروپا بیشتر نشه. نکته بعدی که باز قابل توجه، هر ضربه‌ای به اتحادیه وارد بشه به ناتو هم وارد خواهد شد.
خیلی متشکرم.
فقط بهش توجه کنیم، بحث ساختار خود گروه هفته. گروه هفت اگر قراره در دنیای امروز به عنوان یک الگو مطرح باشه، الان این الگو پایه‌هاش متزلزله، در تأمین معیشت مردم خودشون موندن این هفت کشور. درست. این براشون خیلی افت پرستیژی داره. این چه گروه هفتی که ادعای صنعتی بودن داره در حوزه کشاورزی نمیتونه مواد غذایی مردمش رو تهیه کنه. البته این کمک خواهد کرد که اینا به کشاورزی هم رو بیارن و یعنی اینا خب حتما در میان مدت میرن این مشکل رو حلش میکنن، وابستگی به اوکراین رو کم میکنن، اما در کوتاه مدت مشکل بسیار بزرگی دارن. اینا در افکار عمومی مشروعیتشون رفته زیر سوال. نکته آخرم اینه که این احزابی که در اروپای غربی حاکمن و حتی در آلمان در انتخابات‌های بعدی دونه دونه زمین خواهند خورد، چون در بین مردم واقعا جایگاهشون زیر سوال رفته. چرا شما وارد این بازی شدی؟ این بازی رو میتونستی مدیریت کنی، با صلح حلش کنی. چرا داری بنزین می‌ریزی رو آتیش؟ چرا داری اینو؟
خیلی متشکرم.
لایه‌های مختلف بهش میدی.
سفرنژاد خیلی متشکرم. روز بسیار خوبی داشته باشین.
خدا باشید. روز خوبی داشته باشید.
خدا حافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب سفرنژاد، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص اظهارات صدر اعظم آلمان مبنی بر اینکه در راهبردهای گروه هفت علیه روسیه اشتباه کردیم. خانم مرکل هم صدر اعظم پیشین آلمان هم صحبتایی داشتن و گفته بودن که قدرت تاثیرگذاری بر پوتین رو نداشتن و دیگه اون موقع که بحث جنگ مطرح شده بود همه میدونستن که من از در پاییز از قدرت کنار خواهم رفت و برای همین نمیتونستم که جلوگیری کنم. همچنان با شما هستیم با رویداد. دوازده و 43 دقیقه است، همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد. یک بحثی که این روزها مطرحه اهمیت خط لوله گازی در سازمان همکاری شانگهای هست و نقشی که کشورمون ایران میتونه در این میان داشته باشه. گفتگو میکنم با یکی از اساتید روابط بین الملل، جناب آقای سیمبر. آقای سیمبر سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام دارم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
زندش. آی دکتر، سازمان شانگهای در حوزه انرژی چه رویه‌ای داره؟
ببین خب سازمان شانگهای قسمت عمده است با توجه به منشوری که داره، بحث‌های مربوط به کارکردگرایی در حیطه‌های مختلف هست که همیشه در مباحث کارگرایی یک مبحث مهم همیشه انرژی هست و کشورها با توجه به اینکه در این منطقه و کشورهای عضو چه اونهایی که به انرژی نیاز دارن و چه اونهایی که مولد یا تولید کننده انرژی هستن در منظر هم تکمیلی های اقتصادی دیده میشن، یعنی میتونن ضعف های همدیگه و نیاز های همدیگه رو برطرف بکنن که خب خوشبختانه ایران در اینجا جایگاه بسیار خوبی رو در زمینه تولید انرژی داره و میتونه از این پتانسیل های خودش استفاده بکنه برای همتکنیلی های اقتصادی که به عنوان یک رویکرد فانکشنالیستی یا رویکرد کارکردگرایی در پیمان شانگهای دیده میشه.
درست
که البته خب همین نقش آفرینی در واقع در وضعیت ایران در سازمان بریکس هم ما شاهدش هستیم و میتونه بسترهای بسیار مناسبی رو برای تعمیق و توسعه روابط اقتصادی دو جانبه و چند جانبه ما بین ایران و کشورهای عضو
درسته. جناب سیمبل، این بحثی که الان مطرحه اینه که خب ما نقش گازیمون رو چطور باید دنبال بکنیم در این سازمان، چه راه حل هایی هست، ما الان چه نقاط ضعفی در این حوزه داریم که میتونیم کار رو ببریم جلو؟
ببینید همونطوری که من خب جای مختلف که در وقت هرچنان عرض کردم، ما مشکل اصلی ما در واقع یک مشکل ساختاری در واقع ساختها رو داریم که البته در این حال پتانسیل های بسیار خوب فنی از طریق شرکت های ما، نه تنها شرکت های دولتی بلکه شرکت های غیر دولتی در این زمینه وجود داره که خب اعلام آمادگی کردن، اما خب نیازمند حمایت حکمرانی اقتصادی ما هست و هم لحاظ بودجه، هم لحاظ تقنین و هم لحاظ سرمایه گذاری یا پول، چون خب حالا در کشور ما به ویژه شرکت های غیر دولتی شاید منی کافی رو نداشته باشن، ولی دولت میتونه با مشبه های لازم در این زمینه راه رو در مسیر توسعه و قدرت گرفتن شرکت ها هموار بکنه، هم بحث اشتغال هست هم بحث تولید ثروت هست برای کشور. اما از طریق دیگه همینطور که عرض کردم این نیازمند ارادی کشورهای عضو شانگهای هست که بحث تحریم ها رو بتونن به ایران کمک بکنن و ایران بتونه که تحریم های یکجانبه اقتصادی که به ویژه آمریکایی ها و ایران تحمیل کردن رو حالا یا دور بزنه یا بتونه به یک نوعی اونها رو برطرف بکنه. یعنی تا زمانی که رژیم تحریم ها حاکم هست، ما خب بحری وافی رو در زمینه این همکاری ها شاید درآمدهای لازم رو نداشته باشیم، بنابراین لازم هست که این دو با نگاه ویژه دیده بشه و بعد در عرصه های بانکی، حمل نقد، گمرک و بگذرسه که موضوع تاکید شما هست انرژی ما بتوانیم در این پیمان خوش ببخشیم.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سیمبل.
خوشحال شدم.
متشکرم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای سیمبل، استاد روابط بین الملل، در خصوص اهمیت خط لوله گازی در سازمان همکاری شانگهای و نقش ایران. دوازده و 48 دقیقه همچنان در یک روز برفی در چهاردهمین روز آذر ماه 1401 در خدمت شما هستیم. به سایت رادیو گفتگو میتونید مراجعه بفرمایید، در بخش سوژه از شما پیگیری از ما میتونید موضوعات خودتون رو ارسال بفرمایید که ما در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو اونها رو پیگیری بفرمایید. همطور که از اول برنامه خدمتتون گفتم 30,035 سامانه پیامک رادیو گفتگوه که میتونیم با ما در ارتباط باشین. کانال رادیو گفتگو هم در پیام رسانه های بله و سروش هست، میتونین که گزیده ای از گفتگوها رو اونجا مشاهده بفرمایید. به سایت رادیو گفتگو هم میتونید مراجعه بکنید که اخبار مربوط به برنامه ها رو اونجا مشاهده میفرمایید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در دسترس شماست برای شنیدن برنامه های ما. اگر در ماشین خودتون هستیم میخواییم پیاده بشین و ادامه برنامه رو گوش بدین، بهتره که این نرم افزار رو برای گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنین. آرشیو برنامه ما هم موجود هست که میتونین پیگیری بفرمایید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاولی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بله، 12:51 با شما هستیم با رویداد. این روزها باز ضد انقلاب و این افرادی که در لندن نشستن در این رسانه های کارزاری را انداختن برای مثلا بحث منتهی به 16,000 14 15 16 مثلا گفتن بحث اعتصاب و اینا. اگرچه یک دورم که چند هفته پیش باز داشتن میگفتن همه جا باز بود، اما در فضای مجازی باز مملکت سقوط کرده بود. و میخوام گفتگو بکنم در این باره با جناب آقای سعید آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. آقای آجرلو سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
آقا این ماجرا چیه؟ این بحث اعتصاب بعد هیچ اتفاقی هم نمیفته؟ حالا مثلا یکی از شخصیت‌های فوتبالی هم مثلا گفته من مغازه‌مو این سه روز می‌بندم، بعد میگیم حالا خب ببندی نبندی شما خیلی پولداری، خیلی فرقی نمی‌کنه. بعد اونایی هم که میان از شما می‌خوان بخرن، اونام خیلی پول دارن که میان از شما خرید می‌کنن.
من فکر می‌کنم که دعوت اپوزیسیون خارج از کشور مبنای این رفتارها با هدف دو تا هدف، یکی اصل تداوم، چون اینا در واقع بتونن اعتراض ها رو تداوم بدن و این آرامی ها تداوم پیدا بکنه و تمام نشه. هدف دوم این هستش که از حوزه های حالا فرهنگی و اجتماعی به حوزه های اقتصادی بکشه، چون تو حوزه اقتصادی اینا عملا توفیق به دست نیاوردن. من فکر می‌کنم این دو هدف اصلی اهدافشون هست و نکته‌ای که وجود داره در واقع با اقتصاد مردم و با زندگی و معاش مردم در واقع دارن معامله میکنن و از جیب اونها هزینه میکنن، به تعبیری در واقع هزینه رفتار سیاسیشون رو مردم کوچه بازار و اقتصادهای خرد و اینها باید بپردازن. که حالا در واقع هم دفعه قبل به نظرم با توجه به تبلیغاتی کرده بودن نتیجه کافی و لازم رو نگرفتن و این بار هم در واقع به نظر نمیرسه که همراهی از جانب عامه مردم و توده مردم و اقتصادهای مختلف با اینها باشه.
آخه همین یعنی سواله مثلا این بحث اعتصاب که مطرح میشه چون خارج از کشور داره مطرح میشه، مثلا میگه آقا نریم بخرین، نمیدونم این خب کی ضرر میکنه؟ اون بنده خدا مغازه داری که الان هست، بعد خود اون طرفی که داره دعوت به اعتراض میکنه،
بله ضربه رو به مردم میزنن،
اون دعوت میکنه مردم، خودش نشسته بعد داره با شلوارک و اینا نشسته تو خونه، بعد داره دعوت مثلا به اعتصاب میکنه. بعد خیلی جالبه حالا بعضی از این دوستانی که مثلا خارج نشین هم هستن خیلی هم پیگیرن که آقا چرا اعتصاب نمی‌کنیم، بعد میگن خب آقا خودت حالا شما پاشو بیا اینجا خودت حالا اعتصاب بکن. یعنی تناقضام الان مطرح داره میشه دیگه.
این اصلا تناقض بزرگ اپوزیسیون همینه. درست. تناقض بزرگ اپوزیسیون همونه اینه که در واقع نه جامعه رو میشناسه نه خودش حاضر هزینه بده به این معنا. به خاطر همینم در واقع سعی میکنه تصویر کاریکاتوری از انقلاب و براندازی و اینها درست بکنه، تصویر ذهنی درست بکنه، در حالی که در عمل این رو در واقع ما شاهد نیستیم. بالاخره این تناقضشون رو نتونستن حل کنن. یعنی مدت هاست این حرف داره زده میشه که شما که دعوت به این اعتصاب و اینها میکنید، خودتون لسه مالی نمیبینید و خودتون هزینه نمیدید، هیچ پاسخی براش نداشتن. به خاطر همینم هم در واقع این فاصله در عمل با ذهن اونا اتفاق افتاده.
چون دفعه قبلم اینجوری بود، مثلا بعضیا، حالا این بحث ژست هم هست دیگه، یعنی مثلا تو فضای مجازی مثلا بعضی از حالا کافه ها بودن، مغازه ها بودن،
فشار
هم فشار هم ژست، مثلا میگفتن که آقا ما تعطیلیم در این روزها، بعد زنگ میزدن سفارش هم میگرفتن، بعضی میرفتن، یعنی عملا خیلی
دیکتاتوری اینا تو فضای مجازی درست کردن دیگه، یعنی به صورت در واقع سازماندهی شده میخوان حراس اجتماعی تولید بکنن، و این در واقع مشی خوی کاملا بسته و اقتدار طلب اونا رو نشون میده دیگه. شعار آزادی میدن ولی در عمل همین رفتارهای کاملا دیکتاتوری.
حالا این هم مهمه که ما بتونیم، این سواله که اصلا چطور میتونیم ما مردم رو آگاه بکنیم نسبت به این اهداف.
ما چاره ای نداریم جز این که خود آگاهی اجتماعی به وجود بیاد. یعنی شما ذات اینها، ذات رفتارشون، اهدافشون، همین که مثلا یکیشون رفتش به اجلاس ناتو نشست که به ایران حمله کنید، یکی دیگهشون گفت تحریم کنید ایران، خب این ذاتشون رو مشخص میکنه. یعنی شما در واقع بهترین راه برای نشون دادن ذات اینا حرفای خودشونه. یعنی حرفای خودشون رو به مردم وقتی نشون بدید، میگید که این خانومی که رفت اونجا نشست به اجلاس ناتو، رفت رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد، میگه به ایران حمله کنید. یعنی در واقع
مثل خودش نشستان برای واقع حمله بکنه.
20 سال پیش گفتن به افغانستان و عراق و چه میدونم اینا حمله بکنه، به آخرش این شد. یعنی هدفشون پشت شعار آزادی، تجزیه ایران، تضعیف ایران و جنگ داخلیه.
به نظر من یادم هم موقع میگفتن به افغانستان حمله بکنن، میگفتن آمریکا میره افغانستان، افغانستان میشه دبی دوم منطقه.
بعد هدف بوش پسر این بود که از عراق دموکراسی مطلوب آمریکایی بسازه دیگه، و از افغانستان هم، ولی طنز تاریخه که افغانستان رو به کسانی تحویل دادن که در واقع علیهشون جنگیده بودن، دو دستی تقدیم طالبان کردن و رفتن.
خیلی متشکرم. متشکرم جناب آقایان. متشکرم. گفتگو کردم با جناب سعید آجرلو در خصوص سناریو سازی ضد انقلاب و راه انداختن کارزار اعتصاب برای ایام منتهی به 16 آذر. خیلی ممنون که شنونده برنامه ما بودین. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین در این هوای بسیار خوب برفی. در جا برخی از شهرها بارونیست، لذت ببرین از این هوا. امیدواریم که برف و بارون امسال بیشتر بیاد و از این خشکسالی کمی رهایی پیدا بکنیم. اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، هموطنان گرامی، بخش اول برنامه ها رو ادامه میدیم. انشالله که شما هم همراه ما باشید، اون هم در لحظاتی که ریزش برف در پایتخت، ریزش باران و برف در بسیاری از نقاط کشور در حدود 20 استان رو در بر گرفته و خوشحالی داره که شما هموطنان گرامی که منتظر چنین روزهایی بودید امروز شاهد ریزش برف و باران در سراسر کشور هستید. خدا رو شاکریم و امیدواریم بتونید